زمان بر سر جنگ است یا علی.
ساعت 20 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه، مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام امشب شبکه رادیوی معارف همراه باشید. در حملات امروز رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه بیش از 40 فلسطینی دیگر شهید شدند. در یکی از حملات به صف دریافت کمک‌های انسانی در خان یونس 25 تن شهید و بیش از 100 نفر زخمی شدند که حال شماری از آنها وخیم گزارش می‌شود. ارتش رژیم صهیونیستی در پی تیراندازی مرگبار به صف کمک‌های انسانی صدها نفر از فلسطینیان را که منتظر دریافت کمک بودند محاصره کرد. نهادهای بشردوستانه و حقوق بشری مراکز توزیع کمک‌ها را که زیر نظر تل‌آویو و واشنگتن در نوار غزه فعالیت می‌کنند به تله مرگ تشبیه کرده است. تا کنون بیش از 700 فلسطینی در صف دریافت کمک‌های انسانی شهید شدند. حماس فردا را روز خشم جهانی برای نجات اعلام کرد. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس فردا را برای نجات غزه و اعلام مخالفت با نسل‌کشی روز خشم جهانی اعلام کرده است. حماس از آزادگان جهان خواست روزهای آینده را روزهای جنبش مردمی جهانی برای رسوایی جنایات رژیم اشغالگر اعلام و با برگزاری تظاهرات گسترده برای پایان دادن سریع به جنگ و برداشتن محاصره غزه اقدام کنند. اما جهانیان غزه را تنها نگذاشتند و در حمایت از مردم بیدفاع و مظلوم این منطقه به خیابان‌ها آمدند.
در حالی که رژیم صهیونیستی همچنان به ادامه جنایات خود در غزه اصرار دارد و روزانه هزاران زن و کودک را در صف غذا و آب آشامیدنی به شهادت می‌رساند، اما مردم در سراسر جهان با برپایی تظاهرات به کمک مردم بیدفاع غزه برخواستند. مردم در لندن برای هفته‌های متوالی به خیابان‌ها آمدند و جنایات رژیم صهیونیستی در غزه را محکوم کردند. شعارهای حمایت از غزه و فلسطین در قلب برلین آلمان هم طنین انداز شد. هزاران مراکشی در شهرهای مختلف این کشور از جمله حسیمه، تطوان، فاس و دارالبیضا در حمایت از مردم فلسطین و محکومیت نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در نوار غزه تظاهرات برگزار کردند. اما مردم یمن هم با برپایی راهپیمایی گسترده در صنعا و سایر شهرهای این کشور از ملت فلسطین و ساکنان غزه حمایت کردند.
همزمان با حملات جنایتکارانه رژیم اسرائیل در نوار غزه، رئیس جمهور آمریکا بار دیگر ادعا کرد که توافق آتش‌بس قریب الوقوع است. دونالد ترامپ گفت در چارچوب توافق آتش‌بس 10 اسیر صهیونیست در نوار غزه به زودی آزاد می شود. نمایندگان حماس و رژیم صهیونیستی از حدود دو هفته پیش در حال مذاکره برای رسیدن به توافقند، اما این گفتگوها به علت کارشکنی اشغالگران تا کنون به نتیجه نرسیده است. منابع خبری دیشب از پیشنهاد جدید میانجیگران درباره آتش‌بس خبر دادند. ابو عبیده سخنگوی گردان‌های قسام نیز گفت مقاومت در ماه‌های اخیر بارها پیشنهاد توافق جامعه را که طی آن اسرای صهیونیست به صورت یکجا تحویل شوند مطرح کرد، اما اشغالگران همواره با آن مخالفت کردند. حملات روزمره شهرک نشینان صهیونیست به مناطق مختلف کرانه باختری. این حملات با هدف کوچاندن و سپس تصرف زمین‌ها و خانه‌های اهالی کرانه باختری صورت می‌گیرد.
صهیونیست ها هر روز خودروها، خانه ها و درختان را به آتش می کشند و هر کس را که بخواهند از خانواده یا املاکش دفاع کند می کشند.
کسانی که به زنان و کودکان حمله کردند، وقتی جوانی برای دفاع از خانواده و فرزندان برادرش بیرون آمد، مستقیماً به سرش شلیک کردند.
بدون بدون الارض.
آنها زمین می خواهند با تمام قدرت مردم را تحت فشار قرار دهند. ما در شهری محاصره شده از همه طرف زندگی می کنیم. 5 روز پیش این کوه را وسط روز ساعت 12 ظهر آتش زدند. 2 روز پیش نیز دوباره آمدند به همان کوهی که خیلی به خانه ها نزدیک است و مردم گوسفندانشان را آنجا می چرانند، گوسفندان آنها را دزدیدند.
مهاجمان شهرک نشینان مسلحی هستند که رژیم اشغالگر آنها را حمایت می کند. مأموریت آنها این است که فلسطینی های ساکن کرانه باختری را وادار به فرار و ترک زمین هایشان کنند.
ما در حال کوچ هستیم. داریم هر چرا میتونیم از این منطقه خارج میکنیم.
هر روز یک کانون جدید شهرک نشینی در کنار روستاها و شهرک های عرب نشین ایجاد میکنند و آن را به پایگاهی برای اجرای جنایات خود علیه مردم که هیچ سلاحی برای دفاع از خود ندارند تبدیل میکنند. این مسئله کار را برای شهرک نشینان آسان تر کرده تا به جنایات آتش زدن، قتل و دزدی علیه هر چیزی با ماهیت فلسطینی ادامه دهند.
در این منطقه درختای زیتون 200 ساله رو آتش زدن. چرا؟ زیتون چه بدی به اونا کرده؟ این زمین ها کش شدن. چرا باید آتیششون بزنن؟ چرا مردم نباید بتونن از زیتونشون مراقبت کنن؟ روی زمین خودشون کار کنن یا درس بخونن؟ اونها زمین ما رو گرفتن و روی اون نشستن.
همه این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که تشکیلات خودگردان فلسطین هیچ گونه حمایتی از مردم نمی کند و در عوض برای منافع مالی و امتیازات شخصی خود درگیر همکاری با اشغالگران برای سرکوب مقاومت است.
خالد صبرنا خبر گزاری صدا و سیما فلسطین.
همچنان شنونده بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف هستید. خبرها از برقراری آتش بس فوری در سویدای سوریه حکایت دارد. دفتر جولانی، حاکم فعلی سوریه، در اطلاعیه‌ای اعلام کرد با توجه به شرایط بحرانی پیش روی کشور و با توجه به نگرانی برای امنیت سوری‌ها و در پاسخ به مسئولیت ملی و انسانی خود در این منطقه، آتش بس جامع و فوری اعلام می‌کند. همزمان منابع محلی در سوریه شمار قربانیان چند روز درگیری در استان سویدا را 940 نفر اعلام کردند. گروه موسوم به دیدبان حقوق بشر سوریه درباره بحرانی شدن اوضاع سوریه هشدار داد و اعلام کرد 10,000 نفر در سویدا مجبور به ترک خانه های خود شدند. درگیری های سوریه اوایل هفته گذشته در استان جنوبی سویدا بین عشایر محلی و دروزی ها آغاز شد و با مداخله نظامی رژیم صهیونیستی به بهانه حمایت از دروزی ها ابعاد گسترده تری یافت. درگیری ها در این مناطق به رغم اعلام آتش بس همچنان ادامه دارند. سلاح مقاومت ضامن امنیت. به گفته مردم لبنان، حملات اخیر رژیم صهیونیستی به مناطق جنوبی سوریه نشان داد سلاح مقاومت یک ضرورت موجودیتی در برابر خطر رژیم صهیونیستی و گروه‌های تروریستی تکفیری است.
ارتش رژیم صهیونیستی در ساعت‌های گذشته با اشغال منطقه قطنا به 10 کیلومتری دمشق، پایتخت سوریه رسید. اشغال این مناطق که در نزدیکی مرز شرقی لبنان قرار دارد همچنین تهدید تازه علیه لبنان به شمار می‌رود.
سوریه طیران فامنها.
ببینید، در سوریه امروز اسرائیل هر جنایتی را انجام می‌دهد و کسی جلودار آن نیست. اینجا در لبنان اجازه یک تازی را به دشمن نمی‌دهیم و اگر امریکا گمان می‌کند می‌تواند ما را خلع سلاح کند، بسیار احمق است.
درگیری‌ها در جنوب سوریه میان گروه‌های مسلحه وابسته به جریان حاکم بر دمشق و شبه نظامیان دروزی استان سویدا دستاویز دخالت و حضور مستقیم نظامیان اشغالگر صهیونیستی در سوریه شده است.
یعنی نه ما هنوز بوسنا و هرس
از بوسنی گرفته تا غزه و سوریه بارها و بارها شاهد کشتار مردم بوده و هستیم. اینجا در لبنان ما فریب آمریکا را نمی‌خوریم. فتنه شام و اشغالگری اسرائیل تا نزدیکی دمشق نشان داد تنها ضامن دفاع همین سلاح مقاومت است.
سلاح مقاومت هو سلاح العز والشرف والكرامه.
اگر سلاح مقاومت نبود خیلی وقت پیش ما رو می‌کشت. سلاح مقاومت عزت و شرف ماست.
آمریکا تمام ابزارهای خود را برای فشار بر لبنان به منظور خلع سلاح مقاومت به کار گرفته است. اما تحولات سوریه یک بار دیگر ثابت کرد سلاح مقاومت ضرورت موجودیتی برای لبنانی ها در برابر خطر رژیم صهیونیستی و گروه های تروریستی تکفیری است. سید محمد حسن حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
پویش اخراج اجباری مسلمانان از هند. روزنامه واشنگتن پست گزارش داد مقامات هند از ابتدای آوریل طرحی برای اخراج هزاران مسلمان به راه انداختند. اقداماتی که شامل تخریب منازل، بازداشت گسترده و حتی اجبار برخی به پریدن در دریا برای رسیدن به سواحل بنگلادش بوده است. مقامات هندی مدعی‌اند این افراد مهاجران غیرقانونی از بنگلادش هستند، اما اسناد رسمی برخی از بازداشت شدگان نشان می‌دهد که آنها شهروندان هند بودند. در برخی مناطق مانند احمدآباد هزاران خانه مسلمانان تخریب شده و صدها زن و کودک بدون حکم قضایی بازداشت شدند. بی‌توجهی گسترده مقامات و مسئولان میراث فرهنگی مصر به آثار و اماکن اسلامی صدای کارشناسان و رسانه‌ها را درآورده است. تنها در شهر قاهره بیش از 100 مسجد و بنای تاریخی مربوط به دوره اسلامی وجود دارد.
فی مدینه الالف مئذنه یبهرک المشهد.
وقتی که وارد شهر هزار مناره قاهره شوی، در نگاه اول وجود صدها اثر تاریخی مربوط به دوران اسلامی تو را مبهوت خواهد کرد، اما وقتی کمی بیشتر به این آثار توجه کنی نکات دیگری را خواهی دید. تخریب گسترده. یک شهروند ساکن قاهره معتقد است:
متاسفانه به مساجد قدیمی و بناهای تاریخی شهر قاهره توجهی نمی شود. من هر روز که از کنار این میراث فرهنگی عبور میکنم اشک در چشمانم جمع میشود که چرا اوضاع باید اینگونه باشد.
مسجد تاریخی الازهر، مسجد ابن طولون، مقبره سید نفیسه و بناهای باقی مانده از دوران حکومت فاطمیان تنها بخشی از صدها بنای ارزشمند در شهر قاهره است که به شدت فرسوده شدند. اما علت اصلی این بیتوجهی ها چیست؟ دکتر هشام عبدالثانی، کارشناس میراث فرهنگی در قاهره:
الاهمال اصلا بيبقى من الحكومه يعني زكاه من الاثار او
به نظر من بیشترین اهمال و بی‌توجهی دولت و مقامات نسبت به آثار فرهنگی و تاریخ اسلامی در یک دهه اخیر اتفاق افتاده است. در این سالها بودجه بازسازی این مساجد و اماکن تقریبا صفر بوده است. البته شبهه‌هایی هم درباره بی‌توجهی عمدی برخی مقامات نسبت به بناها وجود دارد که بعید هم به نظر نمی‌رسد.
لا يحتاج الامر الى كثير كلام ولا احصاءات ولا بيانات.
فهمیدن اینکه صدها اثر دوره اسلامی در شهر قاهره و دیگر مناطق مصر در آستانه تخریب و فرسودگی هستند نیاز به هیچ آمار و ارقام خاصی ندارد. بسیاری از تحلیلگران مصری معتقدند غرب‌زدگی مقامات مربوطه و تخریب این آثار به بهانه عمران و نوسازی شهری یک برنامه هدفمند برای فراموشی دوران شکوه اسلامی در مصر است.
و آخرین خبر این بخش، اسقف اسپانیایی حمله به مسجدی در این کشور را محکوم کرد. اسقف خاویر گومز آتش زدن مسجدی در ایالت کاتالونیای اسپانیا را اقدامی خلاف کرامت انسانی دانست و با مسلمانان ابراز همبستگی کرد. وی تاکید کرد کلیسا در کنار مسلمانان ایستاده و هر گونه خشونت علیه اماکن مذهبی را محکوم می‌کند. مقام‌های محلی و فدراسیون‌های اسلامی این حادثه را حمله بزدلانه و تهدیدی برای امنیت این منطقه دانستند. در پایان با آگاهیتان میرسانم فردا یک شنبه 29 تیر ماه 1404 هجری شمسی برابر است با 24 محرم 1447 هجری قمری و 20 جولای 2025 میلادی. نیمه شب شرعی امشب با افق قم 23 و 23 دقیقه، از آن صبح فردا 3 و 29 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 5 و 8 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی سپاسگزارم از همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی میکنم. شب بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
شبتون بخیر باشه شنونده های محترم رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. خیلی ممنونیم که همراهی میکنید این رسانه دینی رو. آقا امام حسین علیه السلام میفرمایند هر کس در نیکی کردن به برادران خود شتاب کند، فردا نتیجه آن را خواهد دید و کسی که برای خدا به برادر خود کمک کند، خدا او را به هنگام نیازمندی پاداش می دهد و بیش از آن چه به دیگران کمک کرده بلاها را از او دور می سازد. و کسی که اندوه دل مؤمنی را برطرف سازد، خدا اندوه و مشکلات دنیا و آخرت او را برطرف خواهد ساخت. انشاءالله که خانوادتون، خودتون با نشاط باشید، نشاطی معنوی، و وقتی که مؤمنی به ما مراجعه میکنه، درخواستی داره، حتی اگه درخواستش فقط یک صحبت کردن ساده است، بتونیم بهش کمک کنیم، پشتیبانی کنیم و عمل کنیم به این دستور آقا امام حسین علیه السلام که شبهای محرمش هست و ما هم عزادارش، و سلام بدیم به آقامون، بگیم آقا جان وقتی ما میگیم لبیک یا حسین به فرموده هاتون عمل میکنیم، صلی الله علیک یا ابا عبدالله الحسین.
چشم وقف توه، دلم وقف غمت. چشم وقف توه، دلم وقف غمت. یه سال و منتظر مونده واسه محرمه، همیشه دل من کنار پرچمت. یه سال و منتظر مونده واسه محرم، ماه محرمه، تو دلم یه دنیا درد و ماتمه. هر باب بی کفن یه دهه گریه واسد بازم کمه. من گریه میکنم با صدای گریه های فاطمه. شکر خدا که شد ماه محرم، شکر خدا که شد.
23 روز محرم الحرام، داریم به روزهای پایان محرم نزدیک میشیم و ماه صفر از راه میرسه، ماهی که دل هممون پر میکشه به کربلای امام حسین. الهی که خداوند بنویسه در تقدیر ما، قسمت و روزیمون بشه که زائر کربلای حسین بشیم، در اربعین حسینی، زیارت اربعین، قسمت و روزی خودتون، خانواده هاتون، شنونده های عزیز. و انشاءالله که نگیم من ایرانم و تو عراقی، بگیم آقا جان ما اومدیم خدمتتون عرض سلامی داشته باشیم.
بی سر و سامان تو هم یا حسین، بی سر و سامان تو هم یا حسین، تو هم یا حسین، دست به دامان تو هم یا حسین. بر سر نیز زلف رها کرده ای، بر سر نیز زلف رها کرده ای، با جگر شیعه چه ها کرده ای، با جگر بر سر نیز زلف. زهره منظومه ی زهرا حسین، زهره منظومه ی زهرا حسین، کشته افتاده به صحرا حسین، زهره منظومه. بگیر ازم هرچی که خواستی، ولی ازم نگیر غمت رو. نفس زدن تو هیتا رو، بودن زیر پرچمت رو. بگیر ازم هرچی که خواستی، ولی ازم نگیر غمت رو. نفس زدن تو هیتا رو، بودن زیر پرچمت رو. دلم خوشه که تو رو دارم، حال دلم بی تو خرابه. دنیایی که حسین نداره، یه لحظه‌شم برام عذابه. دلم خوشه که تو رو دارم، حال دلم جواب جواب. دلم خوشه
مهر تو گرفت صبر و آرام مرا، پر کرد ز خوناب جگر جام مرا. مادر که به مهر تو بزرگم کرده، برداشته با تربت تو کام مرا. این عشقی که در دلها داریم رو مدیون پدر و مادرهامون هستیم و از خدای خوبمون میگیم میخواییم که حافظشون باشن. خدا رحمت کنه پدر و مادرهایی که حالا در میان ما نیستن و الهی که این عشق به آقا امام حسین در سینه و در قلب نسل بعدی ما هم باشه و نسل به نسل این محبت منتقل بشه. آقا جان، یا امام حسین، عشق و عشق و شور و اشتیاق خودت رو از ما مگی. شبتون بخیر. همراه رادیو معارف هستی، ساعت 20:20 دقیقه است. برنامه‌های مختلفی رو تا ساعت 22 تقدیمتون می‌کنیم، از جمله برنامه پنجره که یک مستند رادیویی است. داستانی‌های دیگر خواهید شنید. 20:40 دقیقه میتونید حکایت آزادگی که خاطرات آزادگان دفاع مقدس رو بیان می‌کنه از رادیو معارف بشنوید. ساعت 21 با پارسایان همراهتون هستیم که حجت الاسلام وحیدی در این برنامه از سیره و اخلاق علما برای ما خواهند گفت. و ساعت 21:10 هم میتونید روایت کتاب رو بشنوید که کتاب نشان حسن رو روی میز خودش داره. 21:25 با آیا میدانستید یک برنامه کوتاه با موضوع احکام شرعی در خدمتتون هستیم و آخرین برنامه این نوبت پخش که حسن ختامی است بر برنامه ها، برنامه برکرانه فرات با بیان ارزشمند حضرت آیت الله جوادی آملی. از ایشون خواهیم شنید تحلیل نهضت حسینی رو. متشکرم از همراهیتون و دعوت میکنم برنامه پنجره رو بشنوید.
پنجره.
انگیزه چیه؟ انگیزه یعنی برخواستن و اقدام کردن و حرکت از طرف کسی که هدفی در سر داره، مثل مثل کسی به نام هنری مارتین، مبلغ مسیحی از کشور انگلستان که در زمان قاجار به ایران سفر کرد. به چه هدف و انگیزه ای؟
آخر این هفته عازم ایران هستم.
در پناه روح القدس پدر، فقط یه سوال، هنوز این کار رو لازم میدونید؟
بله فرزندم. من باید به این کشور سفر کنم تا بتونم با احکام و آیین اسلامی آشنا بشم.
جسارت منو ببخشید پدر، ولی فکر میکنید فایده‌ای داره این کار؟
قطعا فرزندم، برای نوشتن کتابی که در سر دارم باید این کار را انجام بدم. میخوام دنیا بدونه که دین اسلام و پیامبری که مسلمون ها به اون اعتقاد دارن دین برحقی نیست و کتاب قرآن هم معجزه نیست.
براتون آرزوی موفقیت میکنم پدر.
هنری مارتین سفری به ایران میکنه، اول به بوشهر میاد، بعد به شیراز میره. اونجا ظاهراً مناظره‌ای داشته با برخی از دانشمندان شیعه و بعد از انجام مناظره ایشون کتابی بر رد برخی از عقاید شیعیان مینویسه.
حجت الاسلام حسینی، دبیر کنگره فاضلین نراقی.
هنری مارتین انگلیسی یک مبلغ مسیحی و دانشمند مسیحی انگلیسی بود که به مدت 2 سال در حوزه‌های علمیه اصفهان و شیراز حضور فیزیکی داشت و وارد بر منزل بسیاری از عالمان میشد و در درس بسیاری از عالمان شرکت میکرد. حتی خودش رو به عنوان اینکه مستبصر شده و گرایش به اسلام و تشیع پیدا کرده معرفی میکرد و از درس عالمان استفاده میکرد و کاملا با اسلام، با بعضی از مسائل اسلام آشنا شد و سپس کتابی رو در رد بر خاتمیت خاتم الانبیا و رد بر اسلام نگارش کرد. یعنی ایشون در اون کتاب میزان الحق خودش ادعا میکنه که حضرت خاتم الانبیا پیامبر خاتم نیست و اسلام هم دین آخر و دین خاتمی نیست. ایشون مسیحیت رو به عنوان دین آخر معرفی میکنه و بر علیه اسلام و خاتمیت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این کتاب رو به نگارش در میاره.
عجب، پس این مبلغ مسیحی برای انگیزه‌ای که داشته راه میفته و به هدفش هم میرسه؟ خب این وسط انگیزه‌ای برای علمای شیعه به وجود نیومد تا جواب این مبلغ مسیحی رو بدن؟
میگم که شنیدم امروز آخوند ملا علی نوری درسشون رو تعطیل کردن، درسته؟
آره منم شنیدم. خب تو میدونی علتش چی بوده؟
انگار یه کشیش از فرنگ اومده و با مکر و فریب مسلمون شده.
الله اکبر.
تا بر ضد اسلام کتابی بنویسه و ظاهرن هم یه چیزایی هم نوشته. حضرت آیت الله هم درس و بحثشون رو تعطیل کردن تا به شبهات اون کتاب پاسخ دقیقی بدن.
انشالله که خدا پشت و پناهشون باشه.
انشالله.
نگارش ردیه جواب شبهه دادن، این بین علما و دانشمندان مرسوم هستش. همچنین میشه مثال بزنیم به کتاب کشف الاسرار مرحوم امام خمینی که این کتاب ردیه است بر کتاب اسرار هزار ساله.
واکنش بقیه علما چی بوده؟
وقتی که شبهه‌ای القا میشه یا شبهاتی نوشته میشه در جامعه پراکنده میشه، خب تمام مردم که در مباحث علمی و دینی عمیق وارد نشدن، با استدلال آشنا نیستن، چه بسا که این شبهات زمینه بیدینی یا کمدینی اونها رو فراهم کنه.
حجت الاسلام قنبریان، استاد حوزه.
بنابراین اینجا دانشمندان آگاه و خبیر مسئولن، مسئول این هستن که جواب شبهه رو بدن و مرحوم ملا احمد نراقی هم این کار رو به نحو احسن جواب داد.
خب ایشون کی بودن؟
پدر ایشون هم از علمای بزرگ بوده، ملا محمد مهدی نراقی. مثل مجلسی پدر و پسر، این دو عالم یعنی ملا محمد مهدی نراقی و پسر ملا احمد نراقی از دانشمندان بزرگ بودند. از نگارش این کتاب توسط ملا احمد نراقی ما این رو متوجه میشیم که ایشون یک عالم سر به زیر که فقط تو درس و بحث باشه و اینها نبوده، بلکه به مسائل روز، به کتابهایی که نوشته میشد ایشون اشراف داشت و وظیفه خودش رو در این دید که شبهات این مسیحی رو پاسخ بده.
عجب کتابی شده این کتاب.
بله آقا، کتاب بسیار جامع و خوبی شده. الحمدلله.
داشتم فکر میکردم که هیچ کدام از ما مثل ملا احمد نراقی نمیتونستیم جامع و کامل در جواب اون مبلغ مسیحی چنین کتابی بنویسیم.
خب بله، البته ایشون قبل از نگاشتن این کتاب زحمات بسیاری رو متقبل شدن تا بتونن این طور دقیق ردیه بنویسن. حضرت آقا، اسم کتاب فرمودید چی بود؟
یکی از کتاب‌های مرحوم ملا احمد نراقی کتاب سیف الامه و برهان المله هستش. این کتاب
ردیه‌ای است بر کتاب هانری مارتین.
حجت الاسلام دکتر مهاجرنیا، استاد حوزه و دانشگاه.
ملا احمد ننا